آیت الله اژه‌ای رئیس دستگاه قضا یک دستور ویژه‌ای دادن برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه انبارها. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. آقای دکتر اجتهادی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای اجتهادی، با توجه به این تعیین تکلیف نشدن این کالاها، برخی از این کالاها خب میگن که در حال از بین رفتنه، بعد چطور میخوان تعیین تکلیف بشه؟
خب ببینید، خدمتتون عرض کنم از سال گذشته که به حمدالله تعامل خیلی خوبی برقرار شد بین دولت محترم و قوه محترم قضایی و ورود خب آقای رئیس جمهور و خب بعد از اون رئیس محترم قوه قضایی، استعداد دارید اقدامات خیلی خوبی و اقدامات خیلی جهادی در واقع در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و کالاهای متروکه‌ای که در گمرکات و بندرها بود اتفاق افتاد. ما رشد بیش از 700% تعیین تکلیف کالا و فروش کالاها رو داشتیم در قسمت‌های مختلف و بیش از در همین یک سال گذشته بیش از 20,000 میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد و خب استحضار دارید در قسمت‌های مختلف هم دولت به عنوان یکی از برنامه‌هایی که محقق شد، برنامه‌های دولت هم قوه قضاییه در این خصوص، با توجه به اینکه آراء صادره رو و تصمیمات رو از طرف قوه قضاییه اتخاذ میشه و نظارت‌هایی رو قوه داره، از این جهت اعلام رضایت کردن و اقدامات خیلی خوبی عرض کردم اتفاق افتاد. موضوعی که مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه در استان زنجان در جریان شورای عالی قضایی که در اونجا تشکیل شد مد نظر ایشون قرار گرفت، با توجه به بازدیدی که وزیر محترم دادگستری از انبارهای اموال تملیکی در استان داشتن، خب آقای وزیر هم مصاحبه‌ای رو هم همونجا داشتن، اعلام رضایت داشتن از نحویه تعیین تکلیف کالاها و چینش کالاها، نگهداری صحیح کالاها. نکته‌ای که وجود داشت، برخی از کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان زنجان بوده و مشابه اون در سایر استانها هست و تعیین تکلیف اونها از اختیارات سازمان خارجه، یعنی در اختیار سازمان نیست. یک قسمتی مثل دستگاه های ماینر تولید رمز ارزها که حتی اونهایی که آراء براءت هم گرفتن متهما هم اعلام کردن که ما ممنوعیت تحویل این کالاها به افراد داشتیم و ممنوعیت فروش اون مواردی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت صادر شده به عنوان کالایی که به نفع دولت ضبط قطعی شده، باز هم ممنوعیت فروش داریم. خب در اکثر قریب به اتفاق انبارهای سازمان در سراسر کشور این نوع کالاها موجود هست. ما قریب به 150,000 دستگاه رو تخمین میزنیم و آماری که ما داریم، حالا کم و بیش کم میشه زیاد میشه، از اینها وجود داره که به جهت مسائلی که عمدتا توانیر شرکت توانیر دغدغه هایی که دارن که اگر اینا وارد بازار بشه یا در اختیار افراد قرار داده بشه به صورت غیر مجاز از شبکه برق سراسری استفاده خواهد شد، این احتمال وجود داره، ممنوعیت تحویل و فروش رو ما داریم. البته ما این رو هم به دلایل مختلف اعلام کردیم، این واقعا دغدغه درستی نیست، حداقل مرتبط با سازمان اموال تملیکی نیست و راهکارهایی ارائه شد که ما در عین حال این که کالاهایی که براءت شده بتونیم به مردم که آراء براءت دستشون تحویل بدیم، اونایی که رأی قطعی صادر شده بتونیم از ظرفیتش در این خصوص در کشور استفاده بکنیم، راهکارهایی هم ارائه شد. انشالله امیدواریم که مسئولین مربوط تصمیم بگیرن این رو با ورود رئیس محترم قوه قضایی هم انشالله تعیین تکلیف بتونیم بکنیم. کالاهای دیگه ای هست
نه میخواستم بدونم که ضرب العجل زمانی هم داری، یعنی چه بازی زمانی برش؟
به هر حال رئیس محترم قوه قضایی مأموریتی رو که دادن به وزیر محترم دادگستری این بود که این کالاها شناسایی بشه و راهکار ارائه بشه. ما پیش از این به جاهای مختلف هم به قوه قضاییه هم به قوه اجرایی مجری دولت محترم موارد و مصادیق کالاهایی رو که نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم با توجه به مقررات موجود، امکان تعیین تکلیف الان توسط سازمان اموال تملیکی وجود نداره و ارائه دادیم لیست کالاها، مصادیق کالاها و پیشنهادی رو که ما به هر حال پیشنهاد دادیم که اگر این مجوز رو به ما بدن ما از این طریق میتونیم اینها رو تعیین تکلیف بکنیم و مانع بشیم از این که اینها از حیز انتفاع خارج بشه، فاسد بشن. به هر حال برخی از کالاهایی هست که ممنوعیت ورود به بازار داخلی رو داره به جهت حمایت از تولید داخل. این کالاها یا برخی کالاهایی هست که کالاهای سلامت محورن که ما اگر دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت محترم بهداشت با یک شاید دید واقع بینانه به موضوع نگاه بکنیم، شاید بشه خیلی از این کالاها که تاریخ مصرف دارن، برندش مشخص هست، شماره به هر حال سریال دارن و با آزمایش که قانونگذار هم تکلیف کرده در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق، با تعامل میتونیم اینها رو در حال مورد استفاده قرار بگیریم و به دستگاه ها، به جاهایی که به هر حال امکانش هست با نظارت اینها رو عرضه بکنیم که شاهد این که این کالا از اولی که میاد شاید مدت زمان زیادی از تاریخ تولیدش نگذشته، این کالا شاید مثلا درصد بسیار ناچیزی از اون به عنوان کالای قاچاق کشف میشه، شاید بیش از 90% این کالا به راحتی در بازار در حال عرضه هست، یک قسمت جزئی از این کالا کشف میشه که اون رو مثلا قابلیت عرضه مجدد در بازار نمیدن که اون رو عرض کردم. میتونیم به هر حال با یک سری نظارت هایی این کار رو انجام بدیم که جلوگیری بشه از فساد این کالاها. اون موضوعی که مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه هست، برنامه ریزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در شرایط فعلی اموال تملیکی امکان و اختیار تعیین تکلیف رو نداره، نه اینکه ما کالایی باشه
کدوم مثلا اون کالاها
عرض کردم ماینرها، بله. تعداد زیادی ماینرها هست، برخی از کالاهای سلامت محور هست، برخی از کالاهایی مثل پوشاک و به هر حال اینا هست که البته خب بحث پوشاک اینا یک مسیر جداگانه ای رو داره که در حال انجام هست، به برخی از دستگاه‌های حمایتی مثلا تحویل داده میشه، اما کالاهای سلامت محوری که در واقع مطمئن هستیم سلامتش رو، اینها رو بیشتر مد نظر هست که ما تعیین تکلیف بکنیم که فاسد نشه و از بین نره.
بله، اجتهادی بیشترین کالایی که حالا تو این انبارهای تملیکی هست کدوم کالاها؟
ببین کالاهایی که اموال تملیکی الان داره تعیین تکلیف میکنه و این عرض کردم فروش ها اینقدر زیاد شده، حجم خیلی درصد خیلی ناچیزی رو کالاهای قاچاق تشکیل میده. بیشتر کالاهای متروکه است. کالاهای متروک کالاهایی که به صورت قانونی وارد شده در بنادر و حالا گمرکات اینها، ولی امکان ترخیص قانونی است به توسط اون صاحب کالا میسر نشده،
یعنی
به دلایل مختلف.
مثلا
چه دلایلی؟ یا امکان ارزش نتونسته تامین کنه، یا برخی از مجوزها رو نتونسته بگیره و طبق مقررات چند ماهی که از ورود این کالا به گمرک بگذره و نتونن تعیین تکلیف کنن، این کالا میشه متروکه و مشمول احکام متروکه است. برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت سپرده میشه و در اینجا در واقع سرپرستی کالا برای تعیین تکلیف در اختیار اموال تملیکی قرار داده میشه که عمده فروش ها در واقع از همین مسیر هست. کالاهای تجاری که به فروش میرسه و عرض کردم در صدها و درآمدها که افزایش پیدا کرده از این مسیره. اون کالاهای قاچاق درصد ناچیزیه. تو همون کالاها برخی ها رو ما مشکل فروش نداریم و خیلی راحت از طریق مزایده های سراسری الکترونیکی، مزایده های الکترونیکی سراسری اینها رو به فروش میرسونن. بعد از اینکه رأی قطعی صادر میشه این کار انجام میگیره، اما برخی از کالاها نه، ما ممنوعیت فروش در داخل کشور رو داریم. ما مواجه هستیم با اینکه این کالا باید رأی قطعی صادر بشه، بعد از اینکه رأی قطعی صادر شد اینها رو به قصد نهایتا یا قصد فروش به شرط صادرات یا امها، که فروش به شرط صادرات هم با قیمت بسیار پایین و ناچیزه که اگر در مراحل بعدی دادرسی، مثلا در اعاده دادرسی، اینا رأی براءت بتونن بگیرن، دولت با به هر حال باید جبران خسارت بکنه به جهت اینکه به قیمت بسیار پایین در فروش به شرط صادرات فروخته شده. و دلیل دو، بحث دومی که وجود داره اینه که عمدتاً اینهایی که به شرط صادرات از کشور خارج میشه پشت مرز دوباره به صورت قاچاق به کشور عمدتاً برمیگرده. این هست که به هر حال باید یه برنامه‌ریزی دقیقی در این خصوص کرد که این نحوه کالاها رو که الان مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه بوده، این هاست که باید تعیین تکلیف بکنیم، راهکاری رو گیر بیاریم که در این حال که انشالله مقررات مربوط هم رعایت بشه مشکلی رو ایجاد نکنه، انشالله این از جلوگیری بکنیم از اتلاف و هدر رفت این وکالا.
خیلی متشکرم جناب آقای اشتهادی،
سلامت،
اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالمجید اشتهادی، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش املال تملیکی، در خصوص دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه انبارها. ساعت 12:42 اینجا رویداد رادیو گفتگوست و میخوایم یه نگاهی بندازیم به مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. عمر کوتاه نخست وزیری. نگاه روزنامه‌های انگلیسی به عمر کوتاه ریشی سوناک نخست وزیر آن کشور است. تحلیل کتی بالز در روزنامه گاردین می‌گوید ریشی سوناک شاید بیش از 5 ماه فرصت برای یافتن راه نداشته باشد و پرسش این است آنگاه بوریس جانسون باز خواهد گشت؟ اگر نخست وزیر نتواند شکاف بر حزب کارگر را پر کند، آنگاه بسیاری از نمایندگان پارلمان میگویند شاید در بهار بازگشت جسورانه رقیب ممکن شود. 3 سال پیش بوریس جانسون به عمر دراز نخست وزیریش میاندیشید، شاید 8 سال. چون این نشد. بعد از عمر بسیار کوتاه نخست وزیری لیستراس، حالا ریشی سوناک در تیر رس است. باز بحران. بحران اقلیمی هنوز نگاه نخست بسیاری از روزنامه‌های اروپا است. لوفیگارو هم در فرانسه میگوید چین به رام کردن حیات وحش برای دامپروری نوین می اندیشد، در حالی که لولا دولت مرد تازه آمده بر صحنه سیاست در برزیل می گوید کشورهای دارا باید بیشتر از دیگران برای حفظ اکوسیستم خرج کنند. گفتگوهای بحران اقلیمی پس از مدتی وقفه اکنون در مونترال باز سر گرفته است. سیلوا میگوید چرا کشورهای توسعه یافته بحران جلوی چشمشان را نادیده میگیرند؟ بیش از 100 وزیر محیط زیست در همایش کانادا باز از دلنگرانی ها برای محیط زیست خواهند گفت. شور آرژانتین. روزنامه های اسپانیا با دیگر روزنامه های اروپا سیاست و فوتبال را در صفحه نخست خود درآمیختند. ال پاییس می نویسد در حالی که جنبش سیاسی مردمی آرژانتین به کمترین حد توجه مردم آن کشور رسیده است، تیم قدرتمند فوتبال آنها دارد همه غم‌ها و رنج‌های آرژانتین را به باد می سپارد. یک تیم پرتوان فوتبال دارد همه بار رنج‌های حزب حاکم را در آرژانتین بر دوش می کشد. موزه همسایه بونوس آیرس، موزه اویتا پرون، روزی آغازگر جنبش سیاسی مردمی آرژانتین اکنون خاموش است، اما خیابان‌های آرژانتین شاهد شور بی همتای آرژانتینی‌ها برای جام جهانی و از یاد بردن رنج‌هایشان هستند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز جهان.
بله، نگاهی داشتیم به روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته با جناب اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی. 12:46 همچنان با شما هستیم با رویداد. آقای دکتر طه نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفتن که اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج رو شورای نگهبان تایید کرده و خب این اتفاق بسیار خوبیه. درباره طرح شفافیت هم گفتن که طرح شفافیت قوای سگانه و سایر نهادها ایرادهایی داشت که همه موارد آن به جز یک مورد برطرف شده بود. درباره شفافیت آرا هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراد داشت که همچنان ایرادش باقیه. البته این هیئت هم ایرادهایی را به این مصوبه اعلام کرده که هنوز رفع نشده. به نظر می‌رسد مجلس روی مصوبه‌اش اصرار دارد. آقای حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفتن در مورد بنیاد شهید گفتن که مجلس خواستار تبدیل بنیاد شهید به سازمانی عالی است. مجلس خواستار آن است که بنیاد شهید امور ایثارگران برای ادای وظایف خطیر ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و خدمات رسانی شایسته به ایثارگران با اختیارات جدید و خاص تشکیلاتش ارتقا یابد و هر چه سریعتر به سازمان عالی تبدیل شود. و گفتن که با وجود وظایفی که قوانین ایثارگران بر عهده دستگاه اجرایی اداری گذاشتن، بیشتر آنها با بی‌اعتنایی و خودداری از وظایف خود فقط 19-35% این تکالیف را اجرا کرده اند. حالا باید ببینیم که اگر این بنیاد شهید تبدیل به سازمان بشه این تکالیف را انجام میدن یا نه دستگاه، یا نه ما مشکل نظارت و عدم برخورد با متخلفین رو داریم، چون خود همون سازمان تشکیل دادن باز یه بودجه جدید و باز ساختمون و نمیدونم تشکیلات رو اینا رو که داریم. یک مشکلی که همیشه دیدیم اینه که برای اینکه مشکلات رو بخوایم حل بکنیم اول فکر کنیم که باید دستگاه تبدیل به سازمان بشن یا یه ستادی به قول معروف ایجاد بشه و دستگاه و نمیدونم ساختمون و آدم زیادی و کارمند و اینا، بعد اون اصل کار حالا میمونه تا این تشکیلاته بخواد سر وقت اجرا بشه، یعنی درگیر اون تشکیلات درست کردن نمیشیم، اون کار اصلی رو فراموش میکنیم. به نظر میرسه که این بحث نظارتی و به قول معروف مراقبت از اینکه تکالیف درست اجرا بشه و برخورد با متخلفین مهمترین کاریه که دستگاه ها میتونن انجام بدن، به خصوص حالا مجلس در بعد نظارتی خودش. اگر پیگیر برنامه ما بوده باشین، ما در هفته گذشته بحث قانون انتخابات مجلس رو بررسی کرده بودیم، اما سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جناب آقای علی حدادی گفتن که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجدد بررسی میشه، تمام تلاش ما اینه که انتخابات آینده مجلس بر اساس اصلاحات در قانون انتخابات برگزار بشه. کلیات این طرح 3 روز قبل در نشست علنی مجلس رأی نیاورد. طبق ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده درخواست بدهند مجدد در دستور کار قرار میگیرد. 112 نفر برای بررسی مجدد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس درخواستی امضا کردند که در صحن علنی قرائت شد. از این رو مجدد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی میشه، پیشنهادات، معایب و ایرادات مد نظر نمایندگان مطرح و بررسی میشه تا دوباره برای تصویب به صحن علنی ارسال بشه. ایشون هم تأکید کردن که اصل بحث ما اینه که اصلاحات در قانون انتخابات مجلس صورت بگیره تا در انتخابات آتی نمایندگان مجلس اعمال بشه. امیدواریم که بشه هم بحث این اصلاحات قانون انتخابات بود، هم بحث افزایش تعداد نمایندگان بود که باز هفته گذشته ما مفصل در برنامه رویداد درباره‌اش صحبت کردیم و باید ببینیم که به کجا میرسه. در بخش آخر برنامه میخوایم به این موضوع بپردازیم، قابلیت‌های پیام‌رسانه‌های ارتباط بومی، یعنی پیام‌رسانه‌های داخلی خودمون، و ببینیم که الان چه قابلیت‌هایی دارن، چه مشکلاتی دارن، چه خواسته‌هایی دارن، و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای تجملیان، نماینده پیام‌رسان بله. آقای تجملیان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به شما و همه شنوندگان.
زنده باشین. آقا سوالی که مطرح اینه که این پیام رسانه‌های داخلی ما چه ظرفیتایی دارن که اون نمونه‌های خارجی ندارن، یا اونها چه ظرفیتایی دارن که پیام رسانه‌های ما ندارن؟
ببینید، در یک نمای کلی الان پیام رسانه‌های داخلی یا پیام رسانه‌های ایرانی تقریبا همه ویژگی‌هایی که روزمره کاربران باهاش تعامل داشتن قبلن و باهاش آشنا بودن رو تقریبا میشه گفت که به تمامی دارن، و حتی بعضا ویژگی های نوآورانه و شگفتی آوری رو برای بعضی از کاربرها هم ارائه میکنن. مثلا همین پیام‌رسان ما پیام‌رسان بله هست، در همون محیطی که شما میتونید گفتگو بکنید با افراد یا توی گروه هاتون یا توی کانال هاتون میتونید به صورت راحتی پول رو هم منتقل بکنید. مثلا من میخوام در یک گفتگو برای شما یک پول رو ارسال بکنم، یک قرضی از شما گرفته بودم یا یک بالاخره بدهی مالی به شما داشتم، میتونم همونجا دکمه کارت به کارت رو فشار بدم بدون اینکه شماره کارت شما رو داشته باشم، برای شما پول واریز بکنم، همونجا هم رسیدش رو شما دریافت بکنید و مطمئن بشید از اینکه پول رو از من دریافت کردید. یا مثلا مؤسسات خیریه میتونن بیان و کانال بزنن توی بله، یا گروه بزنن توی بله، و از ویژگی درخواست وجه بله استفاده بکنن، یک پیامی رو منتشر بکنن توی شبکه‌شون که در هیچ شبکه اجتماعی خارجی نمیتونه.
البته مثلا الان همون پیام رسان خود شما میگه حالا مشکل نمیتونیم بگیم، شاید خیلی حالا با این سرکار نداشته باشن، بحث حجم انتقال فایله. مثلا تا 50 مگ اگر اشتباه نکنم.
یه ذره تا 100 مگابایت رو میتونیم مدبر بکنیم.
تا 100 مثلا، خب بعضی از پیام رسانه خارجی مثلا بیشتر بود، یعنی میتونستیم تا حجم بالا. یعنی اینا موضوعاتی که به مرور زمان داره رفع میشه یا نه؟
ببینید بله، بعضی از این ویژگی ها هست. البته که مثلا حالا همین ویژگی که شما فرمودید، خواهانش توی بازار درصد کمی از جامعه هستن، یعنی نیست که مثلا بعد از مراودات روزمره‌ام لازم داشته باشم که فایل های مثلا بالاتر از 100 مگابایت رو منتقل بکنم. نمیگم هیچ کس نیاز نداره ها،
یعنی اینقدر زیاد نیست که بخواید شما الان مثلا برین سراغش.
آره دقیقاً، یعنی مثلا ما یک سری ویژگی هایی رو الان به صورت لایو داریم روش کار میکنیم که تعداد درخواستش و خواهانش توی جامعه خب تعداد زیادی هستن. مثلا میگم ما اخیراً توی بله ویژگی وضعیت یا همون استوری رو منتشر کردیم که خیلی مردم نیازمند بهش بودن. الان شما میتونید در بله پست‌های رو به صورت عکس منتشر بکنید و 24 ساعت بعد این پست‌ها خودشون محو میشن. تو این 24 ساعت افرادی که توی مخاطبان شما هستن میتونن بیان و این پست‌ها رو ببینن، رو لایک بکنن، در موردشون نظر بدن. خب این ویژگی بود که خیلی مردم نیاز داشتن. یا مثلا ویژگی اخیری که برای اضافه شد تماس تصویری بله بود. خب ما تماس صوتی رو داشتیم، تماس تصویری هم در همین نسخه که هفته گذشته منتشر شد عملا در اختیار کاربرها قرار گرفت و اونها میتونن ازش استفاده بکنن.
بعد ماندگاری مردم الان چجوریه تو این پیام رسان ها؟ یعنی
ببینید
استقبال چطور بوده؟
ببینید بله، تقریبا از سال پیش تا مقطع بعد از اربعین که حالا میشه قبل از این ماجراهایی که اتفاق افتاد، یک رشد 100% رو تجربه کرده بود. یعنی کاربران بله در ماه به عدد 2.5 میلیون کاربر رسیده بودن از 1.2 میلیون کاربر، به خاطر ویژگی هایی که ما داشتیم ارائه می کردیم و یک رشد پایداری رو بله داشت. می دونید که بله از سال 94 شروع به فعالیت کرده، الان امسال تو 8 سال فعالیت بله هستیم و اولین نسخه بله بعد از اون کارهای اولیه‌اش در سال 94 شروع شده بود، ما در سال 95 پاییز 95 اولین نسخه رسمی بله رو توی بازارهای مختلف منتشر کردیم. تو از سال 95 تا عملاً شهریور امسال ما 2.5 میلیون کاربر فعال رو تونسته بودیم که با سرویس‌های مختلف بله، هم سرویس‌های بانکی هم سرویس‌های اجتماعی بله درگیرشون میکنیم. الان بعد از این ماجراها خب طبعا به خاطر اینکه مردم نیازمند یک سری ابزارهای ارتباطی بودن به دلیل محدودیتهایی که اتفاق افتاده بود، این رشد شتابان شد. یعنی تو این ماهی که تقریبا از این ماجرا گذشته، تقریبا الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ما عدد 6 میلیون کاربر فعال و 10 میلیون دیوایس فعال، یعنی دستگاه های متصل فعال در بله رو تونستیم بهشون دست پیدا بکنیم. یعنی در ماه 10 میلیون دستگاه متصل به بله وجود دارن که از خدمات بله استفاده میکنن.
درسته، خیلی متشکرم جناب آقای تجملیان، متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا
سلامت باشید. متشکرم. خدا
گفتگو کردم با جناب آقای تجملیان، نماینده پیام رسان بله، در خصوص قابلیت های پیام رسان های ارتباطی داخلی. دوازده و 59 دقیقه به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. خیلی متشکرم که شنونده ما بودین. اگر در تهران و البرز و برخی از شهرهای آلوده هستین، سعی کنین که از خونه بیرون نرید و مراقب سلامتی خودتون باشین. خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شرمنده، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در ادامه دعوتون